استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
مقام های افغان میگویند 90% زندانیان آزاد شده ی طالبان به میدان جنگ برگشته و کشته شده و کشتن شدن 50 تن از جنگجویان طالبان در میدان جنگ. در گذشت ناگهانی یک دکتر ارشد روسی معالج الکسی نوالنی، چهره مخالف حکومت در شهر هومسک روسیه. ساعت 1:01 با وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته خبری خوش آمدید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستیم. اما نخست خبرها. سید سمیع عباس خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% طالبان رها شده از زندانهای افغانستان دوباره به میدان جنگ رفتند. مقامات ولایت ننگرهار در مورد کشته شدن 18 جنگجوی طالبان سخن میگویند. رئیس جمهور امریکا ختمش سیاست خارجی خود را اعلان کرد. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% طالبان رها شده از زندانهای افغانستان دوباره به میدان جنگ رفتند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که آقای اتمر این موضوع را در صحبت دیروزه خود با نماینده خاص ایران محمد ابراهیم طاهریان یادآوری کرده است. او میگوید طالبان چندین تعهد مربوط به موافقتنامه صلح را شکستند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید لیستی 50 جنگجوی طالبان را ترتیب کرده که بعد از رهایی در میدان جنگ کشته شدند. طالبان این ادعا را رد میکنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد برای رادیو آزادی گفت طالبان رها شده در خانه های خود زندگی عادی را سپری میکنند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که در حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی شیرزاد این ولایت 18 جنگجوی طالبان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز صبح در یک اعلامیه گفته است در بین کشته شده های طالبان 14 تن از قطعه سرخ آنها و 3 تن دیگر به شمول یک سرگروه آنها به نام خالد شاملند. در اعلامیه آمده است در این بمباری 10 عضو دیگر قطعه سرخ طالبان شدیداً زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. شرکت آمریکایی تولید دوا جانسون اند جانسون از مسئولین حکومت آمریکا خواسته که در حالات اضطراری به تطبیق واکسن کرونا این شرکت اجازه دهد. اگر این تقاضا قبول شود این سیومین واکسین ضد کرونا خواهد بود که در این کشور بر مردم تطبیق می شود و به این ترتیب کمپاین واکسین کرونا هم اوج می گیرد. واکسین جانسون اند جانسون از نگاه لوجستیکی هم بعض امتیازات دارد. اول این که به 2 دوز آن نیاز نیست و دوم حتمی نیست که در حالت انجماد انتقال داده شود. یک کمیته تعیین شده از سوی اداره مواد خوراکی و دوای آمریکا در 26 ماه فوریه این تقاضای شرکت جانسون اند جانسون را بررسی می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ختمش سیاست خارجی خود را اعلان نمود. آقای بایدن دیروز در سخنرانی در وزارت خارجه آمریکا در مورد مبارزه با استبداد در چین، روسیه و دیگر جاها تعهد کرد. او گفت که پالیسی خارجی آمریکا را اعاده می‌کند و این را هم واضح ساخت بعد از دوره 4 ساله رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ. اداره وی در رابطه با رهبری جهان چی اقداماتی را در نظر خواهد گرفت. آقای بایدن به اقدامات تهاجمی روسیه انتقاد کرده و به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، حملات اینترنتی و مسموم شدن افراد توسط مسکو هم اشاره کرد.
برای رئیس جمهور پوتین به روش کاملا متفاوت از سلف خود این را به گونه واضح بیان کردم که روزهای روسیه در زمینه اقدامات تهاجمی آن کشور، دخالت در انتخابات ما، حملات سایبری و مسمومیت شهروندان روسیه به پایان رسیده است.
آقای بایدن گفت امریکا قوای خود را دوباره در جرمنی جابجا می کند و حمایت امریکا از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن خاتمه خواهد یافت. و کوبانج بیگ جمالیف صدر اعظم سابق قرقیزستان که از سال 2015 به این سو عضو پارلمان آن کشور هم بود به اتهام فساد دستگیر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان دیروز 4 فوریه گفت در جریان تحقیقات تا اجلاس محکمه برای 2 ماه کوبانج بیگ در توقیف خواهد بود. چگونگی تحقیقات معلوم نیست، اما گفته می شود این تحقیقات به ارتباط تقلب، سوء استفاده از قدرت و نقش کوبانج بیگ در صدور اسناد مالکیت املاک صورت می گیرد. کوبانج بیگ جمالیف در پست های مختلف دولتی در قرقیزستان کار کرده، از جمله مدت وزیر ترانسپورت و ارتباطات و در سال 1998 صدر اعظم این کشور بود. پایان اخبار.
تشکر از شما سید سمی عباس به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. ساعت 6:06 با وقت افغانستان. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. مقام های افغان میگویند 90% زندانیان آزاد شده طالبان و میدان جنگ برگشتند. همزمان شورای امنیت ملی میگوید
زندانی ها رها شدند، طالبان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه جلوی رفتن دوباره زندانیان رها شده را به جنگ گرفتند.
در گذشت ناگهانی یک دکتر ارشد روسی معالج الکسی نوالنی در شهر هومسک روسیه. آغاز فعالیت بند برق شوراوک نوید برای مردم بدخشان.
در مرحله اخیر ختم کار پروژه قرار دادیم که در ماهای حمل این پروژه را افتتاح میکنه و به بهره برداری گذاشته میشود.
و در نیمه برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد اداری.
در وقتی که نهادهای مبارزه با فساد استقلال پیدا نکنه، امر مبارزه با فساد غیر سیاسی نشوه، یک اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود نداشته باشه، این یک نمره دو نمره پایین بالا رفتن ما حتما خواهد دیدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها بشنوید. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید که 90% زندانیان رها شده ی طالبان دوباره به میدان جنگ برگشتند. آقای اتمر این اظهارات را در دیدارش با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان مطرح کرده است. وزیر خارجه افغانستان گفته که طالبان 3 تعهدشان مربوط به صلح را شکستند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید فهرست 50 زندانی طالبان را ثبت کردند که پس از رهایی در میدانهای نبرد کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از برگشتن زندانیان رها شده طالبان به جنگ خبر داده، اما این بار در صدی یان درشتر اعلام شده است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% زندانیان طالبان که از بند دولت افغانستان رها شدند دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. آقای اتمر در دیدارش با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان طالبان را متهم کرده است که بسیار تعهدشان در پیوند با صلح عمل نکردند. برگشتن 90% زندانیان رها شده به صفوف جنگ، افزایش خشونت ها و ادامه روابط طالبان با القاعده 3 موردی هستند که به گفته وزیر خارجه افغانستان طالبان به این تعهداتشان عمل نکردند. پیش از این نیز چندین مقام دولت افغانستان از برگشتن زندانیان رها شده طالبان به صفوف جنگ خبر داده بودند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید فهرست 50 زندانی رها شده طالبان را تهیه کرده که پس از رهایی در میدانهای جنگ کشته شدند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
طالبان این تعهد را کرده بودند که اگر زندانی هایش رها شوند خشونت ها را کاهش می دهد. زندانیان طالبان تعهد سپرده بودند و سوگند یاد کرده بودند که دوباره به جنگ بر نمی گردند. زندانی ها رها شدند، طالبان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه جلوی رفتن دوباره زندانیان رها شده را به جنگ گرفتند. ما نام های نزدیک به 50 زندانی را داریم که پس از رهایی در جنگ کشته شدند.
اما طالبان ادعا را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت زندانیان رها شده طالبان در خانه هایشان هستند و به زندگی عادی ادامه می دهند.
زندانی های رها شده تمامشان در حال زندگی شخصی به کارهای عادی خود هستند. آنان اکنون مردم عام هستند. همچنین کسانی را که آنان می گویند کشته شدند در خانه هایشان کشته شده اند.
حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان 5000 زندانی طالبان را از زندانهایش رها کرد. در کنار این رئیس شمرغنی به هدف نشان دادن حسن نیتش در روند گفتگوی صلح 750 زندانی دیگر طالبان را از بند رها کرد. اما پس از رهایی زندانیان و افزایش خشونت ها حکومت افغانستان به گونه واضح از این اقدامش هزار پشیمانی کرده است. حتی اینکه امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری این اقدام دولت را اشتباه خوانده است. اما با وجود این همه هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر بارها خواستار رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه شده است، موضوعی که حکومت افغانستان با آن مخالفت نشان داده است.
شما شنیدید که وزیر خارجه افغانستان میگوید که 90% زندانیان رها شده ی طالبان دوباره به میدان جنگ برگشتند. همزمان شورای امنیت ملی افغانستان گفته که فهرست 50 زندانی را ثبت کردند که پس از رهایی در میدان نبرد کشته شدند. همزمان سرمنشی ناتو از طالبان می‌خواهد که با دهشت افغانان بین‌المللی قطع رابطه کنند و خشونت را کاهش دهند. این خواست در آستانه بحث‌ها درباره چگونگی آینده حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان مطرح می‌شود. پیش از این برخی از مقام‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتند که واشنگتن قصد دارد موافقت‌نامه آمریکا و طالبان را بررسی کند. طالبان گفتند که این موافقت‌نامه را عملی کردن و با گروه های تروریستی روابط ندارن. ستار فروغ گزارش میدهد.
خواست سرمنشی ناتو از طالبان: تعهدات خود را عملی کنید و خشونت را در افغانستان کاهش دهید. ینس استولتنبرگ این خواست را در نشست خبری در بروکسل بروز پنجشنبه 4 ماه فوریه مطرح کرد.
پیام من به طالبان این است که آنها باید به تعهداتشان پایبند بمانند، به ویژه قطع روابط با تروریستان بین‌المللی و شمول القاعده. همچنان می خواهیم که شاهد کاهش خشونت باشیم.
گروه طالبان گفته که شبکه القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. طالبان همچنان گفتند که اگر نظامیان آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون نشوند به جنگ ادامه می دهند. اما آقای استولتنبرگ گفت که حضور نیروهای ناتو به عملی شدن تعهداتی که طالبان در موافقتنامه 29 فوریه پارسال سپردن وابسته است.
ما در نشست وزیران دفاع ناتو در ماه روان در مورد آینده حضور ناتو در افغانستان بحث خواهیم کرد. ما با این مسئله روبرویم که آیا بر اساس توافق امریکا و طالبان بیرون شویم و یا باقی بمانیم. ما آن را با دقت ارزیابی میکنیم. ما همچنان میبینیم که طالبان شرطهایی را که در موافقتنامه ایشان با امریکا درج است عملی میکنند یا خیر.
ناتو اکنون حدود 10000 سرباز در افغانستان دارد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. امریکا بر اساس موافقتنامه دوحه شمار نیروهایش را در افغانستان در اواسط ماه جنوری به 2500 تن کاهش داد. مقام های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته بودند که تمامی نیروهای امریکایی تا نیمه های ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد، به شرط آن که تعهدات طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم و کاهش خشونت به واقعیت مبدل شوند. وزارت دفاع آمریکا به تازگی گفت که طالبان وعده‌های خود را در موافقتنامه صلح با آن کشور عملی نکردند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این موافقتنامه را بررسی می‌کند. سرمنشی ناتو تاکید کرده که اعضای ناتو درباره آینده ماموریت نظامی ناتو در افغانستان مشترکاً تصمیم بگیرند. او ابراز امیدواری کرده که آقای بایدن در هماهنگی خیلی نزدیک با متحدین گام بردارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 1:15 به وقت افغانستان. سپاس که ما را تا اینجا میشنوید. شفاخانه اومسک روسیه اعلام کرد که دکتر ارشد معالج الکسی نوالنی درگذشته است. نوالنی در تابستان پارسال هنگامی که مسموم شد در این شفاخانه تحت درمان قرار گرفته بود. او سپس برای درمان بیشتر به جرمنی منتقل شد. نوالنی ماه گذشته پس از بازگشت از آن کشور در مسکو بازداشت شد. ستار فروخ با گزارش با جزئیات بیشتر.
سرگی ماکسیمیشن معاون بخش بیهوشی و احیای شفاخانه شماره یک امرجنسی اومسک بر اثر حمله قلبی در سن 55 سالگی درگذشته است. این را دفتر مطبوعاتی وزارت صحت این منطقه به روز پنجشنبه 4 مایه فوریه اعلام کرد. الکسی نوالنی منتقد کرملین پس از مسمومیت در ماه آگست پارسال در بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه اومسک تحت درمان قرار گرفت و ماکسیمیشن یکی از دکتران معالج او بود. بر اساس بیانیه یک شبکه تلویزیونی CNN از آن نقل کرده، شفاخانه گفته که ماکسیمیشن به طور ناگهانی درگذشته است. درباره علت مرگش چیزی نگفته. نوالنی 44 ساله ابتدا پس از آن که در جریان پرواز از تومسک به مسکو بیمار شد، در 20 مای آگست در واحد مسمومیت حاد شفاخانه اومسک بستری شد. نوالنی سپس به کما رفت و برای درمان به جرمنی منتقل شد. آزمایشات لابراتوری در اروپا نشان داد که نوالنی با مواد کیمیایی فلج کننده عصب موسوم به نوویچوک که در دوران شوروی سابق تولید می شد مسموم شده بود. ماکسیمیشن در زمان بستری شدن نوالنی هیچ گفتگوی با رسانه ها انجام نداد. در ابتدا دکتران در روسیه گفتند که علت بیماری نوالنی مسمومیت بوده است، اما سپس آن را انکار کردند. نوالنی ماهی گذشته پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. زندانی شدن نوالنی واکنش های گسترده را به همراه داشته و در سطح بین المللی محکوم شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از روسیه خواست که نوالنی را فوراً رها کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های محلی بدخشان از رسیدن تجهیزات باقی مانده بند برق آبی شورابک این ولایت خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان در بدخشان به مردم مژده می‌دهند که به‌زودی برق معیاری به خانه‌هایشان خواهد آمد. سید احمد ناصری رئیس حوزه فرعی دریای کوکچه می‌گوید که هم‌اکنون تیم فنی کار بسته‌بندی جنراتورها را آغاز کرده و قرار است در اول ماه حمل سال آینده بند برق گشایش یابد. ناصری میگوید که تجهیزات باقی مانده پس از 6 ماه انتظار از پاکستان به بدخشان رسیده. او بیشتر گفت:
عمری ساختمانی بند برق شورابک تکمیل شده است. یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خودریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید و قسمتی دیگری هم در کابل رسیده است که ممکن است که فردا تا پس فردا او هم بارگیری شود. صراحت گفته می توانم که 100% همه شهروندان و مردم مطمئن باشند که در مرحله اخیری ختم کار پروژه قرار داریم که در ماهای عمل این پروژه را افتتاح میکنه و به بهره برداری گذاشته میشود.
به تازگی حکومت افغانستان مسئولیت بند برق شورابک بدخشان را به شرکت بدخشان انرژی سپرده است. سلطان عطایی رئیس بدخشان انرژی به رادیو آزادی میگوید که هم‌اکنون آنان شهر فیض آباد مرکز بدخشان را با جنراتورهای دیزلی برق رسانی میکنند که تا اندازه مشکلاتی 10800 خانواده در مرکز بدخشان برای 4 ساعت در شب رفع شده. او میگوید که با بهره برداری بند برق شورابک بیش از 19000 خانواده در شهر فیض آباد مرکز بدخشان و نواحی آن زیر پوشش برق رسانی دوامدار قرار می گیرند.
ما از این نگاه با آمادگی آمتان داریم، یکان مشکلی نیست. پلان حفظ مراقبتی تکمیل است. تا تنها موضوعی که مانده موضوع تعرفه است که او هم وزارت محترم انرژی و آب در مشوره با مردم حکومت محلی بدخشان به یک خلاصه میان و یک تعرفه را تعیین میکنه و ان شاءالله که با فعال شدن بند دیگه یگان موانعی وجود نداشته باشه و عملا برق به خانه مردم برسد.
از سوی هم شماری از ساکنان شهر فیض آباد مرکز بدخشان با استقبال از رسیدن تجهیزات باقی مانده این بند از مقام های محلی میخواهند که در تعیین نرخ تعرفه با هزینه کمتر توجه جدی کنند. سمیالای دکاندار یکی از ساکنان بدخشان هم میگوید که همکنون یک کیلووات برق دیزلی 28 افغانی است و مردم از پرداخت پول آن عاجزند.
برق شورابک از انتظارهای بسیار طولانی مردم بدخشان بود. بخش شریف فیض آباد خوشبختانه جنراتورهای قرار گفته مسئولان برق و مسئولان از دریایی به بند رسیده است. امیدوار هستیم که این کار زودتر تمام شود و انتظار طولانی مردم به پایان برسه و خانه های مردم روشن شود. بدل از یک از منابع آبی خیلی بدخشانی برق تامین میشه، تعرفه ارزان تر باشه چون مردم فقیر است و توانایی پرداخت صرفیه برق با هزینه بالا ندارند.
بند برق آبی شورابک با ظرفیت تولید 7.5 مگاوات برق و با هزینه 51 میلیون دلار از کمک های بلاعوض آلمان در مسیر دریای کوکچه در ناحیه سیوم شهر فیض آباد ساخته شده. دو سال قبل کار این بند از سوی یک شرکت ترکی آغاز شد و قرار بود در آخر سال 2020 تکمیل شود، اما به گفته مقام های محلی بدخشان به دلیل گیرماندن مقدار تجهیزات در خارج از کشور کار بند به تأخیر افتاد. دریای کوکچه از قلب شهر فیض آباد مرکز بدخشان عبور میکند، اما تا هنوز ساکنان مرکز این ولایت به برق معیاری دسترسی ندارند.
ساعت 1:22 شماری از دختران در ولایت پنجشیر میگویند صرف در چارچوب امکانات دولتی برای آنها فرصت آموزش وجود دارد. در سالهای اخیر بسیاری از خانواده های افغان علاوه بر مکاتب دولتی از طریق نهادهای آموزش خصوصی نیز زمینه تحصیل را برای دخترانشان فراهم کردند. بر اساس معلومات ریاست امور زنان پنجشیر، دختران در این ولایت بنابر عوامل مختلف از این حق و فرصت ها محروم شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
میگن گویا بچه های ما تحصیل کنن که سبا روز با ما کار بکنن، یعنی دختر که تحصیل کنه فایدهش بر ما چی میرسه؟ اونا به اون فایده خود فکر میکنن، اما ایره نمیگن که هر یک شخصیت هست، هر کسی به خود میخواه زندگی کنه.
زهره حمیدی 22 ساله باشنده قریه پیاوشت ولسوالی رخی ولایت پنجشیر از دل دختران حرف میزند که از حق دسترسی به آموزش و تحصیل محرومند. یک تعداد از دختران در ولایت پنجشیر به ویژه به خاطر نبود امکانات غیر دولتی یا خصوصی آموزشی با این محرومیت روبرواند. زهره همچنان میگوید
مشکلاتی که امروزه ما در پنجشیر که داریم بسیار زیاد می باشن و طبقه اوناست، مشکلات فرارای تحصیلشان است، مشکلات در از هر دید، باز مخصوصا اگر بیاییم در ولایت خورتر بیاییم امانند مثل پنجشیر، اینجا مشکلات بیش از حد وجود دارن. اولا خب فامیلاشان روشان اجازه زیر نمیده که اینا تحصیلات خانه به اتمام برسانند. ما می فهمیم در مجموع جامعه ما جامعه مرد سالاریست، در پنجشیر باز بیشتر زیادتر هم به می شکل است. از لحاظ روحی از هر دیدی که ببینیم دختر خانم ما را، یعنی از یک دید که ببینیم بیخی میکوبه دخترها را، یعنی اینا طور میسازه که دخترها از وقتی که میبینن مشکلات که زیاد شد بالاشان طور میشن که روحن جسمن هیچ نه، اما تصمیم ارادی که دارن مکمل ازش منصرف میشن.
در این میان اوریا راسخ 23 ساله در قریه میاخیل ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر زندگی میکند. به خاطر نرسیدن به آرزویش که فراگیری آموزش و تحصیل است میگوید ناامیدی در زندگیش با او همراه است.
مشکل یگانه اساسی پنجشیر بر علاوه ترانسپورت و نبودن نهادهای تحصیلی و تعلیمی جامعه کاملا سنتی است. اگر یک دختر خانم از خانه تو یک جای تحصیلی بره، از آران رقم گپ است، سخن است و از آران دیده است، حتی شخصا خود وقتی که بعض اوقات من پیاده گردی میبرم بازم من در محیط ناراحت میباشم. بنابراین از این لحاظ من گفته میتونم که جامعه سنتی و وابسته به مردم میباشم. وقتی که دختر اگر مکتب نزدیک خانه بود تا صنف 12 بخونه، اگر نبود وقتی که من خانوما رو میبینم، دختر خانوما رو میبینم که در جای رسیدن بسیار مایوس کننده است و من افسوس میخورم، ای کاش من میتونستم در این جامعه نمیبودم، در جامعه دیگه میبودم و با متحصیل دست میافتم.
از نظر مسئولین دولتی عوامل محدودیت حق دسترسی به آموزش دختران در ولایت پنجشیر مسائل فرهنگی، سنتی و رسم و رواج ها است. خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر در این مورد میگوید:
پنجشیر ولایتی است که از نگاه اقتصادی مشکلات خود داره، از نگاه فرهنگی و اجتماعی. به می دلیل است که اکثرا اجازه نمیده اجازه ورود دختر خانم‌ها را بر مراکز آموزشی نمیدن. به می دلیل است که اینا از درس و تحصیل به عقب رانده میشن و یا عدم دسترسی آنها بر مراکز آموزشی می باشد. ریاست امور زنان با همکاری یونسیار یا مؤسسه ابرار توانستیم که ما یک اینترنت کلاب بر اولین بار در ولایت پنجشیر ایجاد بکنیم که سالانه در حدود 50 دختر خانم از اینجا فارغ میشوند.
در جریان دو دهه پسین در افغانستان دهها نهاد آموزشی خصوصی ایجاد شده که بیشترینشان در کابل پایتخت کشور فعالیت دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:26. نبود راه های معیاری و وسایل حمل و نقل بزرگترین مشکل مردم دایکندی در فصل زمستان است. تمام ولسوالی های دایکندی توسط سرک های خامه با مرکز این ولایت وصل می شود و بیشتر قریه های آن راه های موترو ندارد. این مشکلات در فصل زمستان چند برابر می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های کوهستانی و سردسیر است که در فصل زمستان بیشتر گذرگاه‌هایش پوشیده از برف و بروی آبران مسدود می‌شود. گذشته از این چالش‌ها، نبود راه‌های معیاری و وسایل نقلیه در فصل زمستان از بنیادی‌ترین مشکلاتی است که دسترسی به مراکز آموزشی، خدمات بهداشتی و دیگر امکانات اولیه زندگی را برای ساکنان روستای دایکندی دشوار می‌کند. نادر در ولسوالی دشوارگزار خدیری دایکندی زندگی می‌کند. او از قربانیان طبیعت خشین این منطقه و نبود کلینیک صحی در روستایش است. نادر می‌گوید پارسال دو خواهر جوانش از اثر برفکوج درگذشت.
مدام از جری الکتاتا منم دو تا امشریما که توسط برفکوج منور برفکوج گرفته بود، آخر مردم رفتن منور وقتی که زیر برفکوج منو را کشیدی منا تقریبا بیهوش بود، ولی از این که راه نبود منو منا را جای رسنده نتونستی. بعد از مدت چند ساعت از دوش از بین رفت. او یکش نامزاد بود، یکش اولاد داره، تقریبا همو بچه 6 ماه مانده بود.
حبیب الله یکی دیگر از روستاییان ولسوالی شهرستان دایکندی است. با گفته او نبود سرک و وسایل حمل و نقل همساله از آنها قربانی میگیرد. حبیب الله هم به تازگی یکی از اعضای خانواده اش را به دلیل مسدود بودن راه ها از دست داده. او از اتفاقات ناگواری که دامنگیر مردم قریه اش در فصل زمستان اند روایت های تلخی دارد.
یکی از مریضای ما هم که از همون فامیلای ما بودن، اینا مریضیشان آپاندیس بود، هم که در موقع نرسیدن چون ماشینالات رایش مسدود بود و توسط شانه بخوایم انتقال بدیم یا روی کرد بخوایم انتقال بدیم، این مشکل بود دیگه. به واقع نرسید و هم در مسیر رو از بین رفتم. یک چند مدت پیش یک کمی بارندگی کرد که او کوتل کاملا باد داشت دیگه، او را را کاملا مسدود کرد. یعنی تا اینکه دولت ما جنجال شکایت خود به دولت رساندیم، اما دولت هیچ توانایی ازی نبود که بیا او را را بر مسیر او مردم باز کنه. بناهن ما روی از مکرم و مریضی که از همسایه ما بود، ما جمع شدیم و روی کتر ماندیم، باز دو طرف چوب بسته کردیم سر شانه خود، 4 نفر انتقال دادیم. بالاخره بعد از 4 ساعت ما تام در مرکز سیور رساندیم. در این مسیر از ما چندین بار خانما در جریان ولادت کاملا از بین رفتن چون در مرکز سیهی به موقع نرسیدن.
باشندگان دایکندی میگویند که نبود سرک های معیاری خدمات ترانسپورتی را کند ساخته.
در ولسوالی خوج سبزپوش ولایت فاریاب میان نیروها برخورد صورت گرفته که تلفات هم به نیروهای دولتی و هم به طالبان وارد شده. جزئیات بیشتر را از سید سمی حباس میشنوید.
نظر به گزارش اخیری که از خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گرفتیم، در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت به نیروهای دولتی و طالبان تلفات وارد شده. مقام های محلی در ولایت فاریاب تایید میکنند که روز گذشته قماندان کندک ششم در ولسوالی خواجه سبزپوش با 4 سرباز دیگر در جنگ با طالبان کشته شدند. نقیب الله فائق والی فاریاب به رسانه ها گفته که در این درگیری تعداد 15 تن از طالبان نیز کشته و زخمی شدند.
طالبا سربازای ما را غافل گیر کردن که در او به تعداد 5 تن از سربازای ما بشمول قماندان کندک 6 شهید شده و تعدادی هم اسیر شدن. در این حال از طالبا هم 15 نفر کشته و زخمی دارن.
در خبرنامه رسمی ولایت فاریاب آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی در یک تماس تلفنی با والی فاریاب به وی هدایت داده است تا بر زخمیان این جنگ رسیدگی شود و در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور غنی اطمینان داده است که نیروهای امنیتی حمایت می‌شوند. هرچند گروه طالبان تا حال در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در ولسوالی خواجه سبزپوش چیزی نگفتند، اما با پخش یک نوار تصویری مدعی شدند که تعداد 14 تن از نیروهای دولتی را اسیر گرفتند و تلفات سنگین بر آنان وارد کردند. حکومت در این مورد تا بال جزئیات نداده است.
تشکر سید سمی حواس از شما به خاطر ارائه جزئیات خبر. ساعت 1:31 رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا شما فشرده تازه ترین خبرها را به شنونده های رادیو آزادی تقدیم کنید.
محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% طالبان رها شده از زندان‌های افغانستان دوباره به میدان جنگ رفتند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که در حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی شیرزاد این ولایت 18 جنگجوی طالبان کشته شدند. مقام‌های محلی ولایت پروان میگویند 2 تن در ولسوالی سیدخیل این ولایت به قتل رسیدند. احمد لمر عثمانیال ولسوال سیدخیل به رادیو آزادی گفت شب گذشته 2 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در روستای سیدکان این ولسوالی تیرباران شدند. شرکت آمریکایی تولید دوا جانسن اند جانسن از مسئولین حکومت آمریکا خواسته که در حالات اضطراری به تطبیق واکسن کرونایی که این شرکت ساخته اجازه بدهند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ختمش سیاست خارجی خود را اعلان نمود. آقای بایدن دیروز در سخنرانی در وزارت خارجه آمریکا در مورد مبارزه با استبداد در چین، روسیه و دیگر جاها تعهد نمود. و کوبانیچ بیگ جمالیف صدراعظم سابق قرغیزستان که از سال 2015 به این سو عضو پارلمان آن کشور بود به اتهام فساد اداری دستگیر شده است.
این بود تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپس که ما را همراهی کردید، در ادامه برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد اداری تقدیمتان می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما قراره که شنیدین، سازمان جهانی شفافیت میگه که فساد در افغانستان نسبت به سالهای 2019 کاهش یافته است. روی از این موضوع صحبت میکنیم که آیا واقعا کاهش یافته نیافته، اگر کاهش یافته سبب پایش چیز، اگر نیافته سبب پایش چیز. روی از این موضوع میخواییم یک بحث کامل داشته باشیم. یک محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم آقای سید احمد سیلاب وکیل ولسی جرگه از قندهار هم مهمان برنامه ما هستند. سیلاب صاحب، گزارش سازمان جهانی شفافیت دنبال کردین نکردین؟ اینا میگن که در افغانستان نسبت به سالهای گذشته یعنی مسئله فساد اداری کاهش یافته. شما با این توافق دارین ندارین؟ اگر ندارین سبب چی است؟ سیلاب صاحب
وارم چې پر دینو موضوعاتو باندې دغه کوم اول ځنه پوهیږم چې دغه دوی چې
دغه چیرنه کړی ده دغه چیرنه پر کوم اساس باندې او پر کوم مستند مخنی او مواجه دلایل باندې باید ومنل شي. اوس کاشه د پسات د څلور پنځو یا شپږ کالو مخکې سره مقایسه کوي، زه فکر کوم چې دا به صحیح څېړنه نه وي، ځکه چې په هغه وخت درې څلور یا پنځه کاله مخکې پیسې ډېرې وې په افغانستان کې، دا هر چا سره یو شی وو ورسره، نو یو څوک چې به وتلی یو ځای ته هغه خپل ډېر وخت نه ضایع کوي، مخکې تر دې چې خپل وخت ضایع کړي هغه به د پیسو په مقابل کې هغه خپل کار دغه کوي خلاصوي. او اوس چې دې پیسې لږ دي، اکثره کسان چې وردي مخکې د دې مخکې په کمیشن کار باندې اوس مستقیما خپل کار دغه کوي، او اداره کوم څوک ډېر جرأت نشي کولای چې د هغه لومړي شخص څخه مستقیما دغه وکړي یو شی غوښتنه کوي. ولې دلته یو شی دی چې دلته ډېر دغه جوړ کړي دي، ډېر مشکلات جوړ کړي دي، هغه موازی ادارې دي. ګوره تاسو وګورئ د فساد سره په لوی څرنوالي کې د فساد سره د مبارزې یو معاونیت وجود لري، دغه لوی څرنوالي کې د جرایم سنگین په نامه یو بل څرنوالي وجود لري چې هغه دغه د فساد پر ضد باندې مبارزه ده. تفتیش عالی اداره ده چې دغه دغه وظیفه ده، د بازرس اداره ده هم دغه وظیفه ده، د فساد سره د مبارزې عالی کمیسیون چې دا اوس جوړ شو د جیم دغه وظیفه ده، او دا نور په اداري دي چې جوړ شوی دي. دلته یو ډیر غټ مشکل د دوی په مابین کې دغه د لایو وظایف باندې دي، چې یو اداره د بل ادارې په لایو وظایف کې مداخله کوي. ډیر داسې وخت راغلی دي چې یو دوسیه یا یو قضیه په څو ادارو کې څیړل کیږي، یوې ادارې برات ورکړی دی ولې بلی د ریزه د کندهار په مورد کې ساسره یو ډیر د بشری سبب شاید دا موضوع را سره تایید کی. په کندهار ولایت کې د فساد په د کورونا په دغه کې په کجا کې یو ډیر غټ پاهیش فساد وو چې دغه فساد د غفلت د وظیفې سوء استفاده زلالت وظیفې په سبب د دې سو چې موږ په زرهاو افغانان خپل شیرین ژوند د لاس څخه ورته.
تشکر سیلاب صاحب محترم. آقای بشری خوش آمدین دوباره صاحب.
پیش از اینکه به مسائل دیگه ای که از طرف وکیل صاحب پرداخته شد بپردازیم، باید بگویم که گزارش اخیر که از طرف سازمان شفافیت بین المللی به نشر رسید و افغانستان با کسب 19 امتیاز در جایگاه خوبتر نسبت به سال 2019 قرار گرفت و ما توانستیم که 8 پله صعود کنیم، این در حقیقت نشان دهنده تلاش های حکومت در امر مبارزه با فساد در سال 2020 بود.
بسیار در تشکر. بشری سبال مهمان دیگر ما محترم آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هم از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن. افضلی سب خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و تمام شنوندگان و میهمانان حاضر در بحث.
سیلاب صاحب پرسیدن که همین موضوع را که سوالشان بود، یعنی به چی اساس به کدام معیارها سازمان جهانی شفافیت این موضوع را طرح میکنن، یعنی کدن یعنی نظر به سال 2019، از او خاطر از شما از سیستم از یک چگونه تهیه میشه یک کم کم روشنی پرتین خوش میشیم. افضلی صاحب
خب بسیار تشکر. من فکر میگم سوال بسیار مهم است. امروز از طرف حکومت افغانستان گفته میشه که ما دستاوردهای زیادی داریم در این رابطه و همی که 3 نمره بیشتر شده و این نشان میده که وضعیت بهتر شده. من فکر میکنم در رو تناظر یک سوال بسیار مهم است که باید به این پاسخ گفته شه و وضاحت داده شود. ببینین این شاخص درک فساد که است از طرف شفافیت بین المللی هر سال به مورد از این گزارش نشر میشه و رده بندی میه، این به اساس اول به اساس درک مردم از فساد است، نه به اساس تجارب مردم از فساد. اولی موضوع بسیار مهم است. دومی که این شاخص به اساس سروی مستقیم به میان نمیه، بلکه اینا از چندین شاخص های دیگه استفاده میکنن. یعنی ما این را کمپوزیت اندکس یا یک شاخص ترکیبی میگیم که از چندین گزارش دیگه اینا استفاده میکنن و دیتای از او هم دیتای امسال نیست، یعنی اینا داده هایی که گرفتن از امسال و از اکثرش سال 2019 است یا مثلا بانک جهانی که بعضی از شاخصهای داره از اون شاخصها که دیگه استفاده شده از سال گذشته استفاده شده و قبل از او هم که مثلا دیگه شاخصها رو استفاده کردن اونا هم دیتای از او از دیتای از امسال نیست که مردم حکومت افغانستان اگر میگه که ما دستاوردهایی که داشتیم یا تغییراتی که امسال آمده به اساس از او ما تغییر میبینیم یک وضاحت است که من فکر میکنم باید وجود داشته باشه. دوم منابعی که کار گرفته میشه دهی این منابع متفاوت است. این منابع میتونه از 3 منبع تا 12 منبع مختلف از دهی استفاده شود. بعضی کشورها تا 10 منبع را هم دارند. یعنی از 10 منبع دیگه که اطلاعیه ای را اینا دهی شاخص ترکیبی از استفاده میکنند. اما برای افغانستان برای اولین بار 5 منبع است استفاده میشه. من فکر میکنم شاید یک بار دیگه هم 5 منبع استفاده شده باشه. در گذشته اکثر وقت بر اساس 3 منبع، یعنی 3 شاخص دیگری که مثلا بانک جهانی داشت یا مثلا پروژه عدالت که یک پروژه بین‌المللی است او داشت یا مثلا بعض شاخص‌های دیگه بود که حداقل اوسطش بین 3 شاخص یا تا 4 شاخص استفاده می‌شد. امسال یک شاخص جدید دیگر اینا در اضافه کردن، دیتا را در او اضافه کردن و این باعث شده که نمره افغانستان تفاوت کنه. بنابراین از لحاظ تکنیکی این تغییر 3 امتیاز که آمده بسیار قابل باور نیست. یعنی اگر این تغییر
همین چه افضلی سه همین شاخصی که امسال داخل شد امورم تشکر کنین کدام شاخص داخل شد که یا سه پته نیست که 7 پته است از 180 به 173 خب گرچه فرق کلان نیست خب بازم از خاطر اصلاح گفتم افضلی سه همین شاخص بسیار کوتاه بگوین که باز دیگه سوال هم هست.
یک شاخص در مورد دموکراسی است که ما هنوز در مورد از این اطلاعات بیشتر از اداره شفافیت بین‌المللی خواستیم و در جریان هستیم امروزشون که ما در این مورد اطلاعات خود بیشتر بسازیم که این شاخص را کدام شاخص یعنی کوچکتره که در بین از اون شاخص ها با شاخص های دیگه استفاده میشه کدام از این را انتخاب کردن. به خاطر از این که ما تا حالا که دیدیم برای ما زیاد این واضح نبود که مثلا 13 نمره را از اون شاخص گرفتن 26 نمره شده امسال که این 13 چطور 26 شده چطور یک بارگی وضعیت دموکراسی در افغانستان 100 برابر بهتر شده. ما هنوز در مورد ازی از شفافیت بین‌المللی سوال داریم و این وضاحت شاید من خدمت رسانه ها و خدمت کسایی که علاقمند هستند بعد از اینکه از شفافیت بین‌المللی اطلاعات گرفتیم خدمتتون راه خط کردیم. اما یک شاخص در مورد دموکراسی است که اینجا وضعیت در او 100% تغییر کرده و حتما اطلاعاتش بیشتر و خدمت شما قرار میدیم. یک چیزی که بسیار مهم است شما ببینین در از روز که اگر 5 سال گذشته را ما ببینیم یعنی این شاخص ما شما در یک سال نمیتونیم تغییر زیاد سرش باور داشته باشیم چون شاخص درک فساد است. بران ما باید در طبیل مدت باید ببینیم که چقدر تغییر آمده. در 5 سال گذشته اگر ما ببینیم نمره افغانستان از 4-5 نمره زیاد فرق نکرده و این به این معناست که از 100 نمره اگر برای از اینکه شنونده های ما کم وضاحت برشان باشه که یک تصور برشان پیدا شه که ما فعلا در کجا هستیم و اینکه گفتم میشه که ما خوب شده وضعیت رو تبریکی میدن بیره یک کم محتاطانه در مورد از این فکر بکنیم. ما اگر یک پسر ما یا دختر ما که مثلا به مکتب میره اگر از 100 نمره 16 نمره برده باشه و بار دیگه بیا 19 نمره بگه ما بردیم آیا این بر ما قابل قبول است؟ آیا این یک تغییر بسیار چشمگیر نشان میده؟ و این تغییری که در نمره در ردبندی آمده این به خاطر از این آمده که ما نمره بسیار زیاد خوب گرفتیم به خاطر از این آمده که شاید یک کشور نمره خرابتر گرفته باشند. یعنی ما باید این رو ببینیم که وضعیت واقعا در افغانستان از فساد چقدر تغییر کرده.
بشری صاحب
من صحبت های از بشری صاحب شنی هم برشان سلام عرض میکنم میخوام یک وضاحت بتون. سازمان شفافیت بین‌المللی تنها افغانستان را بررسی نمی کنه و ارزیابی نمی کنه. 180 کشور را ارزیابی کرده و یکی از کشورها ما هستیم که این وضاحت داشته باشیم. ما 8 پله صعود کردیم، 7 پله نه 8 پله و در جایگاه 165 قرار گرفتیم. یک چیزی که بسیار با وضاحت بخوایم بگیم که ما هم از وضعیت فساد راضی نیستیم ولی چیزی که بسیار مهم است که همگی به دوست آمی است که در این ارزیابی جهانی یک تعداد کشورها در جایگاهی که بودند و میمانند یک تعداد کشورها صعود میکنند و یک تعداد کشورها نزول میکنند. چیزی که نقطه‌ای که بسیار برای ما مهم است من حیث یک دولت این است که
تعدادی از اقداماتی که ما من حیز حکومت در امر مبارزه با فساد انجام دادیم سبب شده که ما در وضعیتی که قرار داشتیم صعود کنیم، یعنی بهتر شدیم. این به ایمانان است که ما راضی هستیم. ما از اقداماتی که صورت گرفته راضی هستیم، ولی در کل نیاز است تا کارهای بیشتری انجام بدیم. جلالت ما رئیس جمهور در هر جلسه که در مورد مبارزه با فساد است، اولین صحبتش این است که کار باید بیشتر انجام بدیم، مبارزه باید بیشتر شود و خصوصا امسال باید نسبت به سال گذشته بهتر و خوبتر عمل کنیم. توقع ما این است، پلان ما این است برای سال آینده باید این نمرات بیشتر شود. شما میفهمید که با فساد مبارزه یک شبانه روز نتیجه نمیده. ما باید آهسته اقدام کنیم و با پیش بریم. این که ما از جایگاه بهتر فعلا برخوردار هستیم نسبت به سال گذشته، به این معنی است که ما به طرف پیش میریم، حرکت داریم، به طرف روشنی میریم، کار ما نتیجه میده. هیچ چیز برای ما نوید بخش است. نه که اگر ما در جایی که بودیم میماندیم و یا نزول میکردیم قابل نگرانی بود. مثل که کشور اقتصاد کشورا در جایی که بودن باقی ماندن، یک کشور اقتصاد کشورا نزول کردن. ما صعود کردیم، یعنی به طرف پیش میریم. این بخشی که ما میخوایم تمرکز کنیم این است. ولی که نگرانی است، فساد است هنوز، از هیچ ما این کار نمیکنیم.
تشکر بسیاری سپ. بازم فرصت میه برتان. سیلاب صاحب محترم، اقناعات شما حاصل شد از این صحبت ها؟ افضلی صاحب تشریح کردن، بشری صاحب تشریح کردن.
تاسو وګوري افغانستان د شل کال مخکې افغانستان نه دی. شل کال مخکې چې یو ځوان په اول سن کې و، نن یې ماستری دغه کړې ده، خلاص کړې ده، او هغه څوک چې بي سواده دی هغه د کافي معلوماتو څخه برخوردار دی او سویه د تیر په څیر باندې د تیر څخه اوس دغه لوړ سوی ده او د عامه پوهاوي سطح ډېره لوړه په افغانستان کې ډېر لوړ ده. یو څو موضوعات ته غواړم چې اشاره وکړم. زما سره دا سوالو دا خو ډېر ښه زیری دی چې موږ د فساد سره په مبارزه کې یو څه لږ پرمختګ کړی دی. ما ته خپله یو ښه زیری دی. ولې ولس چې وایي ولس ما ته وایي زه چون د ولس استاد یم د ولس څخه بازار سره ولس وایي فساد مخکې مم په دولتي قراردادو کې اوسم په دولتي قراردادو کې دی. ولس وایي چې فساد مخکې هم په ګمرکات، ترانسپورت، مسؤلیت، شارولي او نور داسې عایداتي منابعو کې وو وای وسم دی. مخکې وایي بیوکراسي وو، کاغذ پراني په دفاتورو کې وو، وای وسم دی. وایي د عایداتو راټولولو ولس وایي چې د عایداتو راټولولو کې مخکې هم په ساتو، وای وسم په ساتو. دغه ولس بیا وایي چې وای په مکرري کې مخکې هم په ساتو، وسم په ساتو دی. او بیا هم راته وایي چې ځکه د ځکه په قص او داسې نورو مسایلو کې مخکې وای په ساتو، وسم په ساتو. نو وایي موږ چیرې دغه یو خو داسې حساب دی چې موږ تر ټولو یو ډېر مشته متاسفانه باید وایم دردون کې زورون کې او کړون کې داده چې دلته د هر افغان مسولیت فزیر نه دی. یعنی چې دا مثلا دوی دا فکر کوي چې دغه د فساد سره پر ضد باندې مبارزه یوازې د ولسمشر وظیفه ده، یا هم یا د مربوطه ادارې وظیفه ده، هم یا هم د افغانستان د قانوني اساسي پر اساس باندې چې کومه مراجع ته لیکل شوی دی د فساد سره پر ضد باندې د مبارزې مسولیت او مکلفیت د غوډ یا دا رقم نه ده. اصلا دا خبره ده چې د فساد سره مبارزه، د ناخوال سره مبارزه، د قانون چکنی سره پر ضد باندې مبارزه، د زورواکو سره پر ضد باندې مبارزه، دا د هر افغان مسولیت او مکلفیت دی. موږ زه دغه ادرس څخه خبرې در سره کوم چې ولس ما ته وایي. ولس دغه پښتني ځواک څخه کوي کله ولس ته وایم چې په افغانستان کې د فساد سره مبارزه جدي سره ده، او موږ دومره لاسته راوړنې لرو چې دومره امتیازات د تیر څخه مخکې د تیر څخه موږ اخیستي یي. نو زما څخه دغه تقریبا یو 15-16 پښتني کوي چې وایي ته خپله د ولس استازې یې دغه ادارې تور دي. په دغه اداراتو کې کوم تغییر پالیدلی دی چې تم دغه قناعت ورسره وکړي؟ خبر اصلا په دغه ځای کې ده. ولس هغه شی غواړي چې د احساس کې مستقیمه نه دی، احساس کې مثلا په ګمرکاتو کې اوایه ډیر سي، په مسوبیت کې اوایه ډیر سي، د شارولي اوایه ډیر سي، حق او حقدار ته ورسي، د ځکه د غصب څخه خلاص سي، او غټ فاسدين، غټ غاصبين، غټ فساد پېشه، دا ټول علني دغه سي مجازات سي. نو بیا د ولس
باور په ساتره مبارزه پر رښتینوالی او پر نتیجه باندې ده، ځکه چې من مورې برغه دغه ولس مستقیما بیا دغه کارو نتیجه ویني.
بسیار خوب، تشکر. حالا برای اینکه سوالات تکرار نشه، یک چند شنونده مونتا یخ چون یک خط است، از او خاطر یک به یک جواب میتیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
ناصر هستم از ولایت غزنی تماس گرفته. سوال من است که می فساد، من فکر نکنم که در افغانستان 1% هم بینفتاد شد، بخاطر که ما یک کارمند وزارت داخل هستم، یک افسر برحال هستم. با خدا تا که پول نکی کس صدایت نمیشنه، و تا پول نکی کسی همیشه، من یک آدمی مکتبی هستم، نظامی هستم، والا و بلا من 15 سال است که پیسه نداریم. ما میکس برای بس میتا میکس همی ترفیر من رجوع میکنم. فساد نه، فساد یه تو فساد از بین افتر که یک شور قریب و غربه و ایچی ها رو گیر کرده که مایده او را بروخ جامعه سادمان ملل کشیده و خلاص.
ایام نظر شما جواب یادداشت کدیم جواب میتنی را بشری سب، ما چون یک خط داریم شما میتنی نمی بسیار خلاصه خلاصه جواب بتین که بفرمایین بشری سب.
به او کشته کیو کشیر مقننه قوه ده، قضایه قوه ده، او کشیر حکومت ده، او کشیر نظام تا فکر او کنو افضلی سیبا مزمور سر افضلی کشته کسته کوشش مداده چیزا بعد نوم ده فساد ده وطن نورد کو مشترکن ضرورت تیره ده سر مبارزه بکو که مدنی طوله نیدی دوی هم باید خپل کارو که شفافیت بولری ولست پاسخگو اوسی، او کشیر حکومت ده، کشیر قضا ده، کشیر پارلمان ده، مشترک باید طول کار وکړو تر څو فساد له منځه ولاړ شي. فساد هم خپل بڼې لري، که چیرې یو مفسد چارواکي حمایت وکړو یا یو څوک په حکومت کې هغه سپارښتنه وکړو یا هغه یو ځای کې مقرر شي او هغه فاسد اوسي له حمایت وکړو، نو دا هم یو نوع فساد دی. نو په کل کې باید مشترکه مبارزه وکړو تر څو یو نتیجې ته ورسیږو. د پاسخ به سوال ناصر جان از غزنی باید بگویم که تشکر از اینکه صدایتان در مقابل فساد بلند میکنین. مفسدین کوشش کنین افشا کنین که کی ها هستن، در کدام موارد مشکلات ایجاد میکنن، کم مشخصتر بگوین، ادعاهایتان در نهادهای حکومتی ثبت کنین تا با او رسیدگی شوه. اگر تنها اکتفا کنین به این که خاموش بمانیم و یا صدای خود در رسانه ها گاه بلند کنیم و اصلاحی نداشته باشیم، مشخص صحبت نکنیم و جایی نمیرسیم، از هر وسیله ممکنه استفاده کنیم، انشالله به نتیجه میرسیم.
تشکر. یک شنوانده دیگه وصل شد.
خرور از تاستون تا سلامون اولاندی فاهم دو ملمانون از مرد دادگه خواهش دیش خیلی شکر دیدین خبر شد افغانستان که دوی دخلی نش پسات رک شوه. اول قدم که زناب خپلا مندی سهر گل پر نام مندی سیاد اپ نازیان و لسواله که کازی دولت ما تداش و مشکل جور کرده بری لکه روپی ما نغوختی او زما ده تلویخ تو کلو زمکی دولتی کلی تاز دغ زما ده سیاد سر معلوم که با افغانستان که بیا پسات و روشی نو دغ ده زما ده ارزو ده زما ده خپلا بانی بریدمنی ما بمیدان ورده که وسم پروزی ما او نظامی ما دغه ټو په سات ما ته معلوم دي دغه نازیانو لسوالی دغه د سیاست د وغوړي دولت کې پرته چې دوی ته معلومات وشي د افغانستان کې په سات شته کې دا ټول مامورین کې ککړ دي که نه دي ککړ ورځ ما به دغه خوښ شي تر
افضلی صاحب اگر در مورد تفسیر کنه.
بسیار تشکر. من فکر میکنم که شما گرچه یک نمونه بسیار کلان نیست، اما تا حالا چند جمعنده که صحبت کردن از صحبتهایشون همین معلوم میشه که اینا کسایی هستن که یعنی در داخل دولت هستن، خودشون همه چیز تجربه میکنن و اینا بهتر میفهمن که وضعیت چی است. و ما هم حتما سروی خود چند روز آینده نشر میکنیم که در او وضعیت حقیقی را به مردم افغانستان خواهد گفتیم که فعلا وضعیت فساد به خصوص رشوت چگونه است. من فکر نمیکنم که تغییرات چشمگیر تا حالا آمده باشه، به خاطر از اینکه حکومت افغانستان متاسفانه کارهایی را که باید انجام میداد. من برای بشری صاحب موافق هستم که مبارزه با فساد کار همه ماست، اما کار اساسی کار حکومت است. اگر حکومت این را به شکل درست پیش نبره، ما هر قدر به حیث جامعه مدنی یا رسانه یا به حیث شهروندان صدای خود را بلند کنیم، جای نمیگیره به اون اندازه که حکومت باید نهادها را باید اصلاح بسازه. نهادهای عدلی و قضایی متاسفانه در کار خود مستقل نیستند، در کارشون مداخله صورت میگیره و به شدت سیاسی هستند، رهبریشان استقلال خود ندارند و اکثر وقت ما دیدیم که بنا به چیزی که رئیس جمهور خواسته اینا هم قسم عمل انجام دادن. و نهادهای دیگر که ساخته شده، مثلا کمیسیون مبارزه با فساد حکومت میگه باید یک دستاورد و به خاطر از این میگن که ما وضعیت ما بهتر شده در این شاخص درک فساد، که من فکر میکنم کاملا نادرست است این چیزی که میگن، به خاطر از اینکه کمیسیون که ساخته شد خلاف قانون ساخته شده. یعنی در این کمیسیون نهادهای مدنی نمایندگی داشتن، نهادهای منتخب مدنی را از پروسه انتخاب دور کردن و افرادی که با حکومت وابسته بود و فعلا در حکومت وظیفه دارن اونا را به نام افراد جامعه مدنی آوردن و این افراد اینا انتخاب کردن و بالاخره یک کمیسیون دست نشانده فعلا ما داریم که این کمیسیون نمیتونه نمایندگی بکنه از فکر مردم و نیازها و آرمانهای مردم و در قسمت مبارزه با فساد به شکل مستقل عمل بکنه، بلکه این کمیسیون افراد هستن که این همش با ارگ وابسته هستن و اینا اصلا جرأت از این ندارن هیچ کدام از اینکه اینا کار را انجام بدن. و ما این حرف حالا میگم، شما این را حتما در آرشیوتان نگاه میکنین، شما یک دو سال بعد باز همین گپ تایید خواهد کردین که واقعا این کمیسیون کمیسیون دست نشانده بود و استقلالیت خود نداشت. و در وقتی که نهادهای مبارزه با فساد استقلال پیدا نکنه، امر مبارزه با فساد غیر سیاسی نشوه و یک اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود نداشته باشه، این یک نمره دو نمره پایین بالا رفتن ما حتما در این خواهد دیدیم. سال آینده شاید شما ببینید که پس این نمره کمتر شود. من مطمئن نیستم که به این طرف که ما روان هستیم، برای اینکه ما در گذشته می دیدیم، ما گفتم در 5 سال گذشته ما 4 نمره پایین بالا رفتیم. یعنی ما زیاد فرق نکرده وضعیت ما در 5 سال. اگر هر سال ما 3 نمره اضافه می شدیم، حالا 15 نمره اضافه می بود.
وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم. زدی اولا هستم، باشنده ولایت غزنی قریه اردو. اشاده داری که صحبتاش میشه، ما مهاجرین قریه اردو صرف در غیب قلندر زندگی و تقریبا 5 ماه پیش ما از قریه خود مهاجر شده ایم، در غیب قلندر جاگزین شده ایم. کافی است که 3 دفعه 4 دفعه کمک گرفته این رابط از آبت در مهاجرین در دیگه اردوان های کمک دینده و از ما تا حالا را هیچ کمک نگرفته ایم. خوارای ما سروه نسده. کافی است که از قریه ما هم نیست، تذکیراش به نوم قریه ما فلان تذکرات که شما موجود تا کسی خواسته باشه که گپ آکن بازخواست کنم.
افضلی صاحب محترم، مثلا دیدبان شفافیت هم اینا هم اگر جدی هستن، به طور مثال روی نپوتیزم خیشخوری باید علایده یک راب چقدر نفر قوم خود وزیر و رئیس و مدیر و از این قبیل مسائل ساختن؟
خب ما تلاش میکنیم که تا جایی که امکانات داریم، چون فساد بسیار گسترده است، تمام ابعاد زیر انظار مردم آوردن کار ساده نیست. شما در جریان هستین که ما در مورد معدن، در مورد خدمات مثلا معارف، صحت و مسائل کووید 19 و مصارف از او هم ما گزارش های داشتیم و تا حال بیشتر از 50 گزارش تحقیقی را ما نشر کردیم و همچنان سال هاست که با حکومت در مورد مختلف دادخواهی داریم. اما طبیعی است که این کافی نیست و باید ابعاد بیشتر فساد باید که از طرف جامعه مدنی، نهادهای دیگه باید اینجا مسئولیت بگیرن، باید روشنی سرش انداخته شود. اما حداقل مواردی که معلوم است و ما همه ما میپذیریم که اینجا فساد است، چرا در اونجا مثلا اقدام نمیشه؟ همین که مثلا من کمیسیون مبارزه با فساد گفتم که در اینجا فساد میشه و این فساد از طرف کسایی که بالاترین سطح حکومت هستن این انجام داده میشه، یعنی در امر مبارزه با فساد میشه.
سلاح سب میربان یک جنبندی بکنین؟
زو همه چه لکر اقبل ورور چه او ویله چه دلتا بیعدالتی او دقا بیعدالتی پا طولنه که در فساد در دیرش سبب کهش. مثلا زیو مثال در توایمه پا یو دفتر که چلور پنزر کم معاشقسه، یو در انتیه پا نامه بل در سی بی آر پا نامه بل در سوبر سکیل پا نامه بل در ارشاد مشاور پا نامه بل عجی معاشری جالب خود تر طول داده حقا چوک چه تر طول دیر کار که پا اغا اداره که تر طول لر معاشقه زکه چه دقا عجی سره چه دی دقا نلری وز نوت اتظر یا نظر اوانی دی نو شاد اغا ورور شاد ویل چه پر دی بانگی دی چای رانیسی، برا رانیسی، غوڑی رانیسی، وڑا رانیسی، در کور کریا رانیسی، در مریض زپارا، لباس زپارا، در کور کریا، نور در کور زورت مواد پا دقا که په څره کم باندې دوی دغه پیسې را دغه کې دغه اوس موږ یو موضوع تر لاس لاندې نیولې د تعدل په معاشاتو کې. موږ وایي چې د اداري امور یا ارګ مصالحي علي شورا، وزارت مالیه او یا هم دې ته ورته نورې ادارې څه برتري د وزارت مالیه په ښاروالۍ کار امور اجتماعي تر وزارت تر مامور چې په یوه اداره کې د بس 5 مامور معاش 40,000 افغانۍ دي، بل په بلې ادارې کې د بس 5 معاش مامور معاش 8,000 او همدغه رقم هم هر څوک چې په اول خط کې جنگي د سر مو د سر مال او
نه فهمیده شه
خپل کوي چې دغه ما څوار نه سم دروانه دي په پد میچ او پاتم میچ کوتم نه راځي لیکن په کابل کې به پر جال برجستا کې دی ونه پر ماش 1500 دروانه دي او په پټ کې 2300 کوتم ورته دا بیا عدالت دی چې دغه کړی دی او بل ما مخکیم نو ویل وسم وایم چې د فساد سره پر سات پر ضد مبارزه
فهمیده شه از وکیلاره ما کم کنن زب خی سر زد تشکر سیلاب صاحب محترم برای از اینکه وقت نماند تعادل معاشات شاید در هفته های بعدی بگیریم بسیار زیاد تشکر وکیل صاحب محترم آقای سید احمد سیلاب محترم آقای سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری از شما تشکر
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی